نیست. این همه وزارت خونه و سازمان و اداره، پس چی قراره برای اینا کار درست کنه؟ جوانم که تا کار نداشته باشه ازدواج نمیکنه، ازدواجم نکنه هزار گرفتاری داره. آره اینا یه جور حرف زدنه، اما یه دسته دومم داریم. کی میاد چند روز بریم آقلا کمک کنیم خونه رو تمیز کنیم برگردیم؟ از اون روزی که سیل اومده هنوز روز خوش ندیدن. بچه ها وقتشو دارید زمستون امسال دو هفته بریم هیت کلیر؟ یه روستاست نزدیک دلگون تو سیستان و چستان. چند روز بریم کمکشون لوله آب خوردن براشون بکشیم؟ ندارن. اصلا خانوادگی میریم. ببینم مگه خانمتو مشاوره نخونده؟ تو هم که خانمت مربی مهد کودکه، اونا کارهای خودشونو بکنن، ما هم بریم سراغ لوله کشی و کانال کشی آب. فلانی باورت میشه کرمانشاه با اون همه امکانات و منابع طبیعی یکی از بالاترین آمارای بیکاری رو داره؟ از خدا که پنهون نیست، از تو چه پنهون؟ ما یه ماه دیگه میخوایم بریم کمک روستایی اونجا برای برداشت محصول. تو هم که تو آموزش کارآفرینی موفقی و کلی ایده برای اشتغال زایی داری، اگه بتونی با ما بیای میتونی کمکشون کنی ها. آره حرفای هر دو گروه رو شنیدید. من که هرچی فکر کردم دیدم از اون دسته اول غیر از ناامیدی و غر زدن هیچ کاری بر نمیاد، فقط حرف و حرف و حرف. شاید هم دست پیش میگیرن که کسی بهشون نگه خب تو خودت چه کار کردی. برعکس اینا دست دومیا حرف که نمیزنن هیچ، باید ذره‌بین برداری دنبالشون بگردی. حالا بین این دست دومیا یکی هم میشه مهمون امشب، همه جا هست ولی هیچ جا هم نمیتونی پیداش کنی.
خب عزیزان شنونده، نمیدونم چرا هر بار که میخوایم سخن رو با شما آغاز بکنیم توی این برنامه، تو این شبها این عبارت میاد روی زبون من و میاد توی ذهن من که چقدر زود گذشت و چقدر سریع داره میگذره این شبها. شامگاه 23 روز از ماه مبارک رمضان و بزرگواری که در استودیو برنامه شبهای رمضان در خدمتشون خواهیم بود. اجازه بفرمایید که سلام علیک بکنیم، یه مقدار آشنا بشیم و بعد حرفامون میندازه. شما هم میتونید از طریق 30553 حرفاتون رو با ما و با مهمان گرانقدرمون مطرح بفرمایید. سرکار خانم پرکان در استودیو هستن. سلام بر شما، شب بخیر، طاعات عبادات قبول، دعاهاتون مستجاب الهی.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم خدمت شما و شنونده های عزیز و گرانقدرتون. طاعات عبادات شما هم قبول و امیدوارم که ما رو دعا بفرمایید.
بسیار متشکرم از حضورتون خانم پرکان، خیلی لطف فرمودین. شما برامون از خودتون یه مقداری بفرمایید، از پدر و مادر به نظرم یه کوچولو. راستی از اعضای خانواده کسی الان شنونده برنامه هست؟ گفتین برنامه زنده داریم،
انشالله که دارن میشنون.
بسیار خوب، اسم ببرید، معرفی بفرمایید کم، پدر بزرگوار، مادر گرامی.
من پدر و مادرم قوم نیستن. خوب. یعنی ما کاشانی هستیم، اهل نوشآباد کاشانی.
خب پس ما با پدر و مادر هم شهریم.
آه شما کاشان. نوشآبادی هستیم؟
نه نوشآبادی نیستم ولی مال مرغ کاشانم.
آها آره. خب دیگه هم شهری شدیم.
بله.
بعد پدرم هم خودشون چندین سال فرمانده بسیج بودن و جهادگر.
بسیار عالی.
و کارهای جهادی اونجا کلن با اسم پدرم عجین شده.
بسیار خوب.
یعنی تقریبا میشه گفتش که من این راه کار را کوچکی از پدر آموختم.
بسیار عالی.
مادرم هم که کلن همیشه همراه و همیار پدرم بودن. پدرم مردای جنگه، یعنی اون زمان بچگی ما خاطراتمون خیلی محدوده، همیشه توی جبهه بود. بله. و بعد از جبهه هم که همیشه تو کارهای جهادی و تو کارهای بسیج.
بسیار خوب.
و برادران هم هستن که باز اونها هم همین حرفه و همین کار رو میبرن و نمیدونم.
شما خودتون توی قم هستی؟
بله من خودم ساکن قم هستم. خب ولی اصالتم اونجایی است.
همسر بزرگوار؟
همسرم توی کاری که دارن، یعنی حرفه‌ای که دارن، درسی که میخونن و تدریس دارن و بسیار موافق هستن با کارهای ما، همراهن اگر همراهی های ایشون نباشه که من هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم.
خیلی خوب. خیلی
و
خوب.
همینجا جای خوبی هستش که بتونم هم ازشون تشکر بکنم و براشون آرزوی موفقیت بکنم.
بسیار عالی. و فرزندان گرانقدر؟
من دوتا دختر دارم، دوتا دختر 16 ساله و 11 ساله.
خدا حفظ کنه.
که دخترام هم تقریبا همین منشو دارن. یعنی یه وقتای اونا میان پیشنهاد کارهای فرهنگی میدن.
خیلی عالی. خیلی خوش اومدید. شما دارای تحصیلات عالیه هستید، هم تحصیلات دانشگاهی هم تحصیلات حوزوی.
ممنونم.
نشون دهنده اینه که انسان فعالی هستید، انسان دغدغه‌مندی هستید و برای موفقیت تلاش کردید همیشه تو همه زمین. یه جورایی لای حرفای سرکار خانم پرکان اشاره شد به اینکه قرار امشب چه قصه ای با هم دیگه داشته باشیم و چی رو مرور بکنیم و دیگه سر اصل مطلب به نظرم و صحبت میکنیم با خارکان. خانم پرکان، روحیات شخصی خودتون، حالا بریم سراغ فعالیت هاتون، چقدر با کارهای جمعی عمومی برای اجتماعی و اینا جور بوده و اگه زیاد چرا اینطوری هست؟ حالا برای اون مثلا روحیات اینطوری؟
من از بچگی همون مثالی که برای پدرم گفتم، انگار با جمع بزرگ شدیم. یعنی کار جهادی، کار گروهی، تعاون هم تو خانواده بوده و ما با این بزرگ شدیم که باید کار گروهی باشه.
بله.
و سعی کردم که توی خانواده، یعنی الان خانواده‌ای که خودم هم دارم، 4 نفری که هستیم، هم همین روحیه حفظ بشه. حالا یاد بگیریم، یاد بدیم، با دیگران خودمون رو وفق بدیم، سعی کنیم از نظرات کنیم. بعد در این صحبتامون هم الان بهش اشاره میکنیم که مجموع کارمون شده کار گروهی و جهادی. اصلا کار فردی معنایی نداره، به نتیجه ای نمیرسه.
و این یعنی این که بچه ها و خانواده موافق اینجور چیزا هستن دیگه؟ و
حتماً
شریک هم هستن؟
شریک هستن، موافق هستن، طراح هستن. یه وقتایی من دختر کوچیکم اصلا طرح میده، یعنی طرحای ما تو گروه جهادیمون یه تم تولد گذاشتیم که بهش اشاره میکنم، اینو دخترم طراحی کرده و مسئولیتش رو قبول کرده و داره کارگروهاش رو انتخاب میکنه، زیر مجموعهاش رو انتخاب میکنه، همه دختر بچه های 8-9 ساله زیر مجموعه خودش باشن تا بتونه اینو انجامش بده.
چه جالب. یه نکتهی که دوستان عزیز شنونده خیلی مهمه، من از شب اولی که در برنامه شبهای رمضان با مهمونای مختلف صحبت میکنم، مخصوصا اونایی که به نوعی کارشون و قصه زندگیشون با کارهای اجتماعی و عمومی گره خورده، این مطلب در کلامشون فراوانی داره و در دیدگاهشون خیلی پررنگه که جریان ساخته بشه. یعنی مثلا اگر یه آقایی هست که یه کاری رو داره یه جایی انجام میده، اینطور نیست که خودش فقط انجام بده و تمام، خانواده دور باشن ازش، انگار یه جورایی مثلا خانم اون آقا، بچه هاش، یا اگر خانمی هست همسرش تو این ماجرا هستن، یه جریانی داره شکل میگیره و این خیلی مهمه. خانم پرکان، ما داریم آدم هایی رو که منشأ خیری هستن، اما وقتی خودشون رو کنار میگذاریم، میریم سراغ مثلا دور اطرافیانشون، میبینیم اون خیره برای خودشون بوده، دیگه مسیر ادامه پیدا نمیکنه، انگار یه جایی قطع میشه. و این خیلی خوبه که الان شما
خدا کنه ما جز اون گروه نباشیم.
نه انشالله که نیستید، همینطوره. یه نکته رو یادآوری کنم، ادامه بدیم صحبتمون رو با سرکار خانم پرکان. عزیزان، خیلی از شما تو این چند وقت گذشته گفتید که آقا ما فلان برنامه رو ناقص شنیدیم یا نبودیم یا اون شب پای رادیو نبودیم یا دوست داریم داشته باشیم فایل صوتی برنامه رو. 3-4 جا هست که میتونید مراجعه بفرمایید. سایت خود رادیو معارف، radiomaarif.ir، یا فارسی بزنید رادیو معارف، برید آرشیو برنامه‌ها. دوم ایران صدا هست که شما میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا فایل های صوتی برنامه رو دریافت بفرمایید و گوش کنید. و خب خود رادیو معارف هم به صورت زنده 22 و 30 تا 23 و 30 دقیقه همراه شما عزیزان هست. ضمن اینکه اگر یه برنامه خاصی رو، مطلب خاصی رو ازش میخواید، شما اعلام بفرمایید، حالا ما در پیام هایی که از شما دریافت میکنیم یه ترتیب اثری به اونها تا اونجایی که بتونیم خواهیم داد. و اما سرکار خانم پرکانی که در استودیو در خدمت شما هستیم، چون نمیشه از خانم ها پرسید چند سالتونه، من میگم از کی شما این کار رو شروع کردید، از چه زمانی؟
من سنم هم میگم با افتخار میگم.
ما نخواستیم بپرسیم،
چون من روز تولدم رو خیلی دوست دارم.
بله.
من متولد 22 بهمنم.
به 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 به.
و فکر میکنم تولدم هم جهادی بوده، یعنی روز خوبیه. تولدم هم
انقلابیه.
هر سال همه مردم دارن جشن میگیرن.
بله کاملا.
و متولد سال 63 هستم.
بله.
خدمت شما عرض کنم که این چند سالی که شما فرمودید، اگه بخوایم مبدأ رو شروع کنیم، یعنی بگیم یه کاری بود مثلا این زمان من انجام دادم، من اشاره کردم به پدرم.
خب.
ما از بچگی درگیر کارهای گروهی بودیم، ولی کارهای آکادمیمون، یعنی کارهایی که سیستمی باشه،
تشکیلات داشته باشه،
آره، و ثبت شده باشه، بتونیم مثلا سند ارائه بدیم بگیم این مکانش کجا بوده، زمانش کجا بوده، حول و حوش 10 ساله که به طور رسمی ما شروع کردیم. و کاری که الان مجموعه داشته باشیم، یه مکانی رو گرفته باشیم، ما چند ماهی هستش که داره مکان شدیم، یعنی قبلا می اینا اتفاقا می افتاد ولی تو خونه ها بود.
خب.
تو پارکینگ ها بود، یا به قول بعضی از بچه ها کارهای زیرزمینی حساب می شد. اما الان دیگه ما مکانی ها گرفتیم که اونجا مقرمون هستش، مستقر هستیم و اونجا داره کار به صورت سیستمی انجام میشه.
شما گروه جهادی دارید به عنوان خانه آرزوها؟
بله.
درست گفتم عنوانشو؟
بله بله.
و این مکان و این تشکیلات و این سیستمی که میگید همینه؟
بله.
خانه آرزو. عنوانش چیه؟ مؤسسه خیریه؟
نه، ما مؤسسه نیستیم.
گروه جهادی.
گروه جهادی هستیم، چون مؤسسه ها باید ثبت بشن به اسم مؤسسه. ما رو به اسم مؤسسه میشناسن، اما ثبت مؤسسه ما نداریم.
بله.
و اخیراً یه سری اقداماتی داریم انجام میدیم که مثلا به عنوان خیرین یا بانوان خیراندیش اینجور چیزا رو داریم ثبتش میکنیم، ولی باز اونا به عنوان مراکز نیکوکاری و همه اینها میره تو قالب‌های گروه های جهادی.
شما خودتون الان مسئول این گروه محسوب میشید؟
خادم این گروه هستم.
بسیار خوب. چقدر همه اعضا خانومن؟
کادرمون همه خانومن، تقریبا میشه گفت اونجا کار زنانه است، اما آقایان و کارگروه ها هم داریم، باشون هم کار میکنیم، جلسه هم براشون میذاریم و تقریبا جزء دسته های دو و سه میشن آقایونمون.
یعنی مثلا میونه کلام شما، اگه یکی بخواد کمکی به گروه جهادی خانه آرزوها بکنه، میتونه تو قالب یکی از کارگروه ها، یه آقا مثلا.
بله حتما، اصلا میتونه بیاد اونجا ببینه فعالیتو کامل به هر گروهی، هر کارگروهی که علاقه من
یا
هست.
تخصص داره؟
بله یا تخصص داره، چون کار جهادیه، یعنی هم خدمات جهادی ارائه میشه.
بله.
و هم ما جهادی میپذیریم.
درسته.
یعنی اونجا تو مجموعه ما بحث پول یا خدمات که کاربرد مالی داشته باشه ما نداریم. همه چیز به صورت جهادی و فی سبیل الله هستش.
میتونیم بدونیم مثلا چند نفر خانوم الان جز کادر اصلیتونن؟ چه تعداد خانوم غیر مستقیم با شما در ارتباطن؟
من یه آماری میخوام به شما بگم که تعجب کنید. یعنی شاید افرادی که نیروهای رسمی میگیرن و پول هم میدن، بعضی از ارگانها نتونن خلوص و نیتی که ما داریم توی کادرمون من دارم میبینم و ببینن. تمام اعضای کادر من که براشون آرزوی موفقیت میکنم خانومن و تمام به صورت جهادی میان و اکثریتشون داره تحصیلات بسیار بالایی هستن، جزء اساتید هستن، بعضن بعضیاشون جزء اساتید حوزه و جزء اساتید دانشگاه هستن و وقت میذارن. و نیروی کادری ما اینجوری هستش که هم نیروی صبح داریم و هم نیروی بزر، یا بسته نباشه.
و دفتر مرکزی تو قم هست؟
بله، خیابون عطاران ما هستیم.
بله.
دفتر من یه خونه بوده که به صورت کاملا جهادی خودمون اجاره کردیم. حالا منظورم از دفتر مثلا تو تصورتون نباشه که یه جای خیلی شکیلیه، نه، به صورت همون جهادیه، یعنی در حد فقرا و خودمون هست.
انقدر هست که یه جایی باشه که کاراتونو.
بله. ولی توی همون جای کوچیک.
و نفهمید که چه تعداد خانم توی این؟
خب ما، من 12 تا نیروی کادر دارم، یعنی 6 روز هفته و هر روز 2 تا نیروی کادری داریم
که ثابت هستن. اینا
که ثابت هستن، به اضافه این که ما تیم تحقیق داریم با 2 هستن از نیروی کادریمون.
حقوقشون چقدره بچهاتون؟
ما حقوقمون 1 صلوات هست، هدیه به آقای امام زمان.
هیچی نمیگیرن؟
هیچی نمیگیرن.
خب دنبال چی هن این خانوما؟
دنبال رضایت خالص خداوند و دعا. همین که میان میگن یه بچه یتیم یا یه جوانی که علاوه فرهنگی داره بهش کمک میشه، این بهشون دعا میکنه، اینها قوت قلب براشون. اصلا نیروی کادری ما مشکل مالی ندارن، ما از اینا پول میگیریم، خیلیاشون ازشون پول میگیریم،
میان کار میکنن.
آره پولم ازشون میگیرم من، تازه تلفنم اگه بزنن پول تلفناشون هم ازشون میگیرم، یه وقتایی کرایه هم باید بدن. خیلی درگیر قرار باشه اذیتشون بکنن، من مدیر خوبی نیستم توی این زمینه،
لازمه یه وقتایی،
ولی بسیار نیروهای خالص و خوبی هستن و از شما و هم شنونده هاتون میخوام براشون دعا بکنیم.
دعا میکنن شنونده های عزیز، حتما ما هم وظیفه خودمون میدونیم و مطمئنا الان اونایی که صداتون رو میشنون خب خیلی خوشحالن از اینکه یه خانومی اینقدر با صلابت محکم در چنین کاری هست که یه عده‌ای رو به هر حال مشغول کرده به خیر رسانی. توی پرانتز عرض کنم رادیو نمای رادیو معارف رو اگر بگیرید شما شنونده های عزیز، حالا یه موقع است با رادیوی ماشین گوش میدید، یه موقع است توی آشپزخونه مثلا یه رادیوی کنار دست شما خانوما هست یا آقایون، اما اونایی که رادیو نما رو میتونید بگیرید تصاویر بعضی از برنامه‌های گذشته ما رو می‌بینید. تصاویر مربوط به مهمانان دو سه شب پیش ما هست که دوستانی بودن از خیریه فاطمه الزهرا، مسجد سازان اصفهان اینجا بودن، آسیدی که دیدید و دوستانشون و قبل از آقای به اصطلاح فتح الله زاده بودن قبل از این گروه که مدیر موزه حرمه. به هر حال شبا تصاویر مختلفی رو از اون شبای گذشته میتونید ببینید، یادآوریای میشه. خب خانم پرکان، گروه جهادی خانه آرزوها دقیقاً چه کارایی میکنه؟
خب گروه خانه آرزوها دقیقاً داره غذای روح و جسم، یعنی دو جور غذا رو به مردم میده. من اشاره نکردم فقرا، گفتم مردم، یعنی ما همه تیپ توی مجموعمون هست. بله. غذای جسممون که خب اون بحث سبدهای غذایی هست که هر ماه تهیه میشه، افراد نیازمند از طریق تیم تحقیقمون مشخص میشن، بعد تیم تحقیقمون هم تیمی هستن که فوق‌العاده قوی هستن. یه سری استعلام داریم از ارگان‌های مختلف مثل کمیته امداد و
نهادهای حمایتی
که بعد براتونم میگم چرا استعلام میگیریم. بهشون داده میشه یه سری وسایل خونه، به اینها داده میشه. بعضن حالا یخچال نداره، اجاق گاز نداره، و لباس، ملزوماتی که افراد نیازمند ندارن. ولی غذا روح ما کار فرهنگی هست.
حالا رد نشیم، به نظرم همینو تکلیفش روشن کنیم بعد بریم سراغ اشکال نداره. همین فرمایش شما الان بسای حمایتی به قول، حالا اهم از بین خوراکی باشه یا وسایل مورد نیاز فرد یا یه خانواده باشه، اول چرا اصطلاح میگیرید؟
مشکلی که ما داریم توی کل حالا ایران، من دارم این کار رو انجام میدم، خیلی از همکاران خیرم دارن این کار رو انجام میدن. شاید به یک خانواده چندین کمک بشه و یک خانواده به خاطر حجب و حیایی که داره و یا ناتوانی
یا این بیاد... تحت پوشش نیست،
بله اصلا بهش کمک نشه. ما این کار رو میکنیم برای مبارزه با تکدیگریه و عزت کرامت نفس، یعنی انسانها رو متکدی بار نیاریم، افراد رو شناسایی میکنیم اگر مشکلی دارن و به اینا کمک نشده بهشون کمک میکنیم، در این حال که یه سری کارهای دیگه هم انجام میدیم.
خب.
و اگر به اینا کمک داده شده، مثلا سبدهای غذایی به اینا پرداخت شده، دیگه سبد بهشون نمیدیم، کمکهای دیگه که دیگه نگرفتن انجام میدیم.
و تو چه سطحی از استان یا کشور یا هرچی؟
استانه که خب داریم،
خب
تقریبا با اکثریت روستاها و شهرهای استانو داریم، و به خاطر اینکه اسمی از حالا وطن اومد، ما حتی اون طرف هم داریم، یعنی شهرستان کاشانو داریم و روستاهای اطرافشو و همون حتی نوشابادو، ولی روستاهای دیگر هم توی استانهای کل ایران بعضن داریم، یعنی مثلا استانی نیست که بگیم اصلا ما نرفتیم،
یعنی استانها رو حداقل یک بار تو همشون یه فعالیتی داشتین.
آره حتما، منتها کم و زیاد میشن. درسته. مثلا تو بعضی استانها بیشتر روستاها رو داریم، تو بعضی استانها کمتر هستن به توانایی، و افرادی هستش که اونجا رابط هستن. بس. و میان با ما ارتباط میگیرن.
نگاه آماری اگه بخوایم داشته باشیم به این فعالیت ها، میشه مثلا عدد رقم گفت؟ اصلا دوست دارید بگید
همین عدد رقمه
بستای مثلا تو ماه بستای حمایتیتون شامل همه اون غذای جسمش.
ما اقلن یه اقل براتون میگم بالای 400 تا سبد کالا میدیم.
حداقل 400 سبد کالا در ماه؟
در ماه.
که هر سبد چقدر باشه میانگین؟
اولو باشه 250 تا 300 هزار تومن.
خب 400 تا 250 هزار تومن
یه حالا ریاضیاتشو.
آره خیلی بلن. میشه.
و شما... همارم مردمی
معدل ریالیتون در ماه چقدره؟ کلش
بالای 130-140 میلیون میشه
تومن. و بعد فصلی این قضیه متفاوت میشه، یعنی مثلا به ماه رمضان.
آره ببینید الان مثلا ما اول اینو بهتون بگم کارگروهای مختلفی هستن سبدو میدن.
بله.
یعنی شما اگه تشریف بیارید خانه آرزو هم ممکنه 10 تا سبد ببینید. 10 تا بشه.
خب.
ولی خب من قبلش هم اشاره کردم به جای مختلف مثلا سبدا رو میدیم. گروه های مختلف هستن، کارگروه های مختلف هستن، اینا خودشون جد گروه ها و مؤسس های مختلف باشن، اما ما باشون همکاری داریم میکنیم و این سبدا داده میشه. و اینکه توی این سبد های که ممکنه که مثلا اصلا بانی داشته باشیم، شاید میبینیم ما اصلا نخریم. مثلا الان ماه رمضان هست، خیلی موارد بودش میگه اومده و گفته که من حتما میخوام این برسه به دست نیازمندان و توی ماه رمضان هم برسه
و یه جنس خاصی رو آورده تحویل میده مثلا.
نه همه بوده، همه سبد، برنج بوده، گوش بوده، مرغ بوده، همه چی بوده. خب من این نیازمندای خودم رو دادم سبد کالایی بهشون.
خب
یکی دو تا همکارام میشستم اونا هم دادن، برای چی دوباره بیام به اینا بدم؟ خب این میخوام عزت نفس داشته باشن، از یه طرف نمیخوام افرادو جوری بار بیارم که هر ماه ما دوبار منتظر سبد کالایی باشن. اومدم به خیرین و همکارانی که با هم دیگه هستیم بهشون گفتم شما تو مجموعتون لیستای تحقیقیت مثلا گفته من 40 تاشو بده به من، اون یکی گفته 60 تاشو بده به من.
تعامل اینجوری هم
آره
دارید؟
تعامل هم داریم و تعاملای خوبی هم داره صورت میگیره، به شرطی که اینی من تقاضایی که دارم الان همکارایی که دارن صدای منو میشنون کاش یه جوری بشه واحد بشی. این قرار نیست تو کار هم دیگه بریم نظر بدیم یا بگیم شما چرا این کارو میکنید یا اصلا، ولی یه هم افزایی باشه، یعنی بیان بگن که ما این سبدهای غذاییمون رو توی این ماه یه بانک اطلاعاتی وجود داشته باشه، یه نرم افزاری وجود داشته باشه، ما به این افراد کمک کردیم،
یه هماهنگی داشته.
خیلی عالی، من
تاویت.
دنبال این هستم و خیلی دوست دارم، یعنی تقاضایی که دارم از مسئولین و خود کمیته امداد این بحثو جدی بگیره که همه واحد بشیم، یه دونه بشیم. وقتی من میخوام دارم به نیازمندم دارم کمک میکنم، یه نگاهی توی اون برنامه جامعه بندازم بگم خب ایشون این سبد کالا رو گرفته، خب این همه سبد کالا میخواد چیکار بکنه؟ این بنده خدا الان مشکل مثلا پوشاک داره، من این ماه پوشاک ایشون رو
میدارم
تامین میکنم. حالا پوشاک گرفته، سبد غذایی هم گرفته، لوازم خونش مشکل داره، جهیزیه میخواد برای دخترش و خیلی از امور دیگه.
و این هماهنگ بودنه و ارتباط مستمر بین این گروه ها و در واقع این مراکز میتونه خیلی این موزل رو خوبتر حل کنه.
خیلی میتونه.
داشتید میگفتید برای این که تو ماه رمضان کارتون خاص‌تر میشه، ویژه‌تر میشه.
ماه رمضان خب یه سری نذرها رو میکنن مردم ما. مردم ما باورهای قشنگی دارن. توی ماه رمضان که میشه میان میگن خب ما باید حتما این سبدها رو مثلا این سبدهای غذایی رو پخش کنیم. یا نمیدونم مثلا قربانی هست، گوشت هست، بحثای معنوی هست، اینا رو میارن. مثلا ما میخواییم دوره قرآن برامون مثلا خونده بشه، اینا در قبالش بدیم. یا به جز اون بحث کفاره هایی که هستش، مثلا بخش نون و اینا هستش، یه مقدار دست ما تو ماه رمضان بازتر
میشه.
دست ما توی ماه رمضان بازتر.
مطالب مختلفی هست که از خانم پرکان میخوام بپرسم، مثلا منابع در واقع این خیری که انجام میشه، پولش از کجا میاد، لوازم از کجا، چجوریه، چطوری میتونین همکاری بکنین شما، کسایی که بخواد کمک بدین، کسایی که بخواد تو گروه هاشون عضو بشه، تو کار عضو بشه، عذرخواهی میکنم، و به گروه جهادی خانه آرزوها بپیونده با چی کار کنه. بحث چند تا مسئله است که بیرون از استودیو مطرح شد، دوست داریم درباره حرف بزنیم، حالا خواهم گفت. من یک واژه رو میگم، اصلا هیچ توضیحی نمیخوام بدید، تعمدن ندید توضیح رو، ولی میخوام ببینم تو ذهن شما الان چه خواهد اومد، بهش فکر کنید، یه بخشی رو گوش کنیم برگردیم. اونایی که دختر خانم دارن خیلی دختراشون براشون عزیزن، و یه سلام به همه دخترهایی که الان اسمشون یگانه است. بریم برگردیم. خانم پرکان سری تکون دادن، برمیگردیم الان.
من یه خانم چند فرزند یتیم دارم، اونا رو بزرگ کردم، یکشم یگانه است. دخترم سال 91 تصادف کرده، حالش خوب نبود. من برای هزینه داروش، برای هزینه ویزیتورابی، برای هزینه عکس مونده بودم. واقعا درآمد نداشتم، نمیدونستم چی کار کنم. حتی من وسیله خونم رو فروختم، خرج دخترم کردم، پول پیشم نداشتیم. الان من دخترم الان چند روز پیش، خیلی اول ماه مبارک رمضان، روحش اصلا خیلی بد شده بود، نمیتونست بیرون بره. همش میکرد، گفت من میخوام برم حیات، نمیتونم برم، من پام درد میکنه، چرا باید من خونه بمونم؟ خانم پرگان دستش درد نکنه، همون خونه آرزوها، خانم پرگان تشریف آورد، دخترم چیز گرفت، تولد گرفت برای دخترم، روحیش خوب شد. بعد قول داد که برات ویلچر میخرم. خیلی دخترم خوشحال شد، چند تا برای دخترم، خودشون خانما اومدن به دخترم کادو آوردن، کادوی پول، کادوی لباس، همه چیز آوردن. روحیش از اون روز خیلی خوب شده. منم نماز میخونم برای این خانما، دعا کنم، مخصوصا به مدیر خونه آرزوها کمک میکنم، به ما به اونا من همیشه دعاگو هستم. الان هم که دیروز ویلچر دارم آوردن، یعنی دخترم سوار ویلچر شد، خیلی خوشحال شد، همه درای همسایه ها را زد بیاین ویلچر منو ببینین. اینقدر خوشحال شد، نماز خوند، غذا خورد، اینقدر خوشحال. خانه آرزوها به همه کمک میکنن، یعنی معروف شده. الان خانمایی که الان اونجا جمع شدن میگن که خانم پرگام میگه که خانمایی که مثلا بیکارن، کار ندارن، به اونا میخوان کار درست کنن، براشون کار جور کنن که اینا بیکار نمونن. خیلی خانم خوبیه، خیلی، یعنی به همه لطف میکنه. من از مدیر این خیریه ها، اونجا اونا که مدیرن، اونا که مسئولن، من از اونا خواهش میکنم که به این خیریه کمک کنن، خانه آرزوها خیلی کمک کنن، که ایناشون به وضعیت همه رسیدگی میکنن، از هر لحاظ رسیدگی میکنن. من ازشون راضی هستم.
من به خاطر اینکه خاله پرگام ویلچر داد خیلی خوشحال شدم. بعدش برام تولد گرفت، بعد برام کادو آورد، عینک خرید، بعد
گل داده ببرم مدرسه،
گل داده منو ثبت نام کنه مدرسه. من خیلی خوشحالم که مثلا ویلچر دادن، ویلچر آوردن، میتونم برم حیات، میتونم برم بیرون. دیروز که خاله پرگام اینو ویلچر که آورد، من رفتم در همه همسایه ها رو زدم، گفتم خاله پرگام برای من ویلچر خریدن. بعد همه همسایه ها گفتن مبارکت باشه. بعد منم الان از خاله پرگام تشکر میکنم که به من ویلچر خریدن، دستشون دادن.
گاهی وقتا دیدین دنبال یه سری واژه و عبارت میگردین، یه حالی رو توصیف کنین، بعد هر چی فکر میکنین میبینین فایده نداره، میگین اصلا ولش کن، نمیشه، نمیخوام بگم. حال الان خود من، دوستانم تو اتاق فرمان، آقای اسماعیلی تهیه کننده، گرفته بودن تاک بک و تو گوش من که این حسه رو میتونی مثلا یه جوری برسونی، نمیشه. یعنی آدم فکر میکنه یه بچه، یه دختر بچه معصوم و نازنین اینقدر بانشات میشه، اینقدر زندگیش متحول میشه و به آرزوهاش میرسه، چه واژه‌ای باید استفاده کنی که اینو برسونه و بفهمونه؟ همه این اتفاقات هم در اثر مثلا یه هدیه‌ای به اسم ویلچر برای این دختر میفته. خانم پرکان، یگانه میگه که وقتی خاله پرکان برام ویلچر آورد خوشحال شدم، چون میتونم برم حیات، میتونم برم بیرون، کوچه برم، مدرسه برم. یکم درباره یگانه اول بگید، اوضاع احوال یگانه چجوریه، خودش و خانوادهش؟
من پا به پای این جمله اشک ریختم. معمولا گریه نمی کنم، یعنی یکی از خصلت‌های حالا خوب یا بد من همینه. ولی امروز که بچه ها رفته بودن و این صدا ضبط کردن،
خب
دورا دور برام فیلم فرستاده. آره. و
در جریان محتوا قرار گرفتید؟
آره، اصلا عشق میریختم. چرا مثلا ما وقتی میتونیم دل یه بچه رو اینقدر راحت خوش کنیم، این باید بمونه تو حسرتش، بعد این حسرت اینقدر دیر